به نام خدا. سلام، اگر صدای من رو دارید، بله صدای من میاد. خیلی ممنونم، امیدوارم خوب باشید. این جلسه خب یک جلسه اضافه بر سازمان کلاس ماست. به درخواست دوستان خدمتون هستیم و راجع به یک موضوعی که من یه یادداشتی که قبلا در وبسایتم نوشته بودم و مورد توجه قرار گرفته صحبت خواهیم کرد. حالا این گویا این جلسه صدا هم قرار ضبط بشه و خدمت کسایی که نمیدونن هم حالا در قالب مقدمه یا کسایی که بعداً احیانا این فایل صوتی رو گوش کنن هم ضمن عرض سلام و احترام باید عرض کنم که ما الان وسط یکی از جلسات کلاس اصول رهبری در حالا دنیای دیجیتال با این عنوان سلسله جلساتی رو برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته مدیریت برگزار میکنیم و این جلسه ای که الان خدمت دوستان هستیم اصلا موضوع درسی رو صحبت نمی کنیم. این جلسه راجع به یک حالا میتونم بگم نوشته کوتاهی که من در وبسایتم شاید حدود یکی دو سال پیش صحبت کردم میخوایم صحبت بکنیم و به حالا ابعاد مختلفش بپردازیم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. کار کردن و خوندن در رشته مدیریت به عنوان یک کسی که هنوز دانشجوی این رشته هستم خیلی فراز و نشیب های زیادی داره و خیلی میدونید تئوری های سازمان و مدیریت تاریخچه نسبتا بلندی داره. یکی از مهمترین موضوعاتی که همیشه دغدغه من بوده اینه که بتونم سبک‌های مدیریت افراد رو، مدیران رو، سیاسیون رو، حتی بعضن خانواده‌ها، پدر مادرها در خانواده‌ها رو بررسی کنم و بتونم مدل سازی کنم، ریشه رفتاراشون و ویژگی‌های مشترکشون رو پیدا بکنم. متفکران بسیار زیادی در ادبیات حوزه مدیریت صحبت کردن و من از بین تمام این مطالعات و بعضی از این نتایجشون یک دستبندی من درآوردی دارم که در مورد سبک‌های اجرا معنی داره. یعنی این که مدیران وقتی که تصمیمات میگیرن و میخوان اون تصمیمات رو پیاده سازی کنن، اجرا کنن یا نظارت کنن که اون تصمیمات اتفاق بیفته، میتونن مدل های متفاوتی داشته باشن. من بهشون میگم سبک های اجرایی. چرا کلمه مندرآوردی رو استفاده میکنم؟ چون این هنوز یک مقاله علمی یا آرتیکل یا پیپر تایید شده در ژورنال های بین المللی نیست. این یک تأکید میکنم که من طرحی نو در نمیاندازم به عنوان یک در واقع تئوریسین علمی تو این حوزه خاص. با این موضوع خاص که دارم عرض میکنم من یک دست نوشته دارم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت واقعیت. یعنی وقتی که مطلب من نوشتم و چند تا از دوستانم که در شبکه های خبری و رسانه‌ای کار میکنن مطلب من رو به شیوه‌های مختلفی بازتاب دادن، خیلی مورد اقبال قرار گرفت و حالا گویا من جلسه پیش هم یه مقدمه برای دوستان عرض کردم. همه دوستان که این جلسه هم هستن میخوان راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. خب حالا موضوع چیه؟ من در مطلب خودم و در موضوع خودم راجع به یک تقسیم بندی دوگانه صحبت کردم. گفتم دو سره یه طیف رو اگر ما در نظر بگیریم به عنوان دو نقطه اکستریم یا دو نقطه نهایی، دیگه واقعا میتونیم بگیم دو سره یه طیف، میتونیم بگیم مدیران میتونن دو تا رویکرد داشته باشن. رویکرد اول من اسمشون رو گذاشتم مدیران بخشنامه ای و سر دیگه طیف اسمشون رو گذاشتم مدیران چکمه پوش. مدیران بخشنامه ای مدیرانی هستن که بیشتر وقت خودشون رو صرف مدیریت کلان می کنن. اعتقاد بیشتری به مدیریت بالا به پایین دارن. مدیریتی که معتقدن باید همکاران خوبی داشته باشن، دستیاران خوبی داشته باشن. مدیرانی که مدیریت کلان رو خیلی متفاوت نمیدونن، میگن یک مدیر کلان میتواند مثلا امروز در وزارتخونه الف باشه، فردا در وزارتخونه ب باشه. یعنی لزوما دانش تخصصی اون حوزه رو ارجحیت نمیدونن. مدیران بخشنامه مدیرانی هستند که مکاتبات اداری زیادی دارند. معمولا تصمیم گیری های کلان رو انجام میدن و خیلی اصطلاحا به یه بیانی میتونم بگم از اتاقشون نمیان بیرون. فکر میکنن که سیاست گذاری باید بکنن و اجرا رو در اختیار افراد دیگری قرار بدن. طبعا نظارت هم دارن ولی نظارتشون کمه. مدیران چکمه پوش در سر دیگر طیف، که این چکمه پوشی رو من از رضاخان گرفتم، یعنی شیوه اجرای رضاخان، رضا شاه بعدن، که مدیرانی هستند که معمولا بیشتر وقت خودشون رو صرف کارهای میدانی میکنن. یعنی معتقدن که ما باید بریم تو میدان، باید بریم ببینیم، باید پیشرفت پروژه ها رو خودمون نظارت کنیم، در امور ریز به شدت دخالت میکنن، در تصمیم گیری های بسیار خرد، حتی در نوع انتخاب کارمندان و کارگران و افراد زیر دستشون دخالت میکنن، به شدت در مورد خروجی ها حساس هستند و خیلی هم در قید و بند رفتار و پرستیژ رسمی مدیران بخشنامه ای نیستن. من تأکید بکنم، چون حالا صدا هم ضبط میشه، من اصلا با روی کرده سیاسی قضاوت نمی کنم. من افراد سیاسی رو مثال زدم برای اینکه اینها رو به عنوان نمونه های مدیریتی که انجام میدن برای کار خودم انتخاب کردم. ببینید، من در مورد مدیران بخشنامه ای دو تا مثال آوردم در مطلب خودم، تو این بیان هم از همون مثال ها استفاده میکنم. یکیش جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترمه و دیگری جناب آقای صادق آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. این دو نفر رو من به عنوان نمونه ای از مدیران بخشنامه ای مثال زدم که ویژگی های مشترکی دارن که بیشتر با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم. البته یه مقدمه هم عرض کردم که چه ویژگی هایی دارن. در مورد مدیران چکمه پوش که تعدادشون خیلی زیاد نیست، یعنی در تاریخ معاصر ایران ما تعداد زیادی مدیران چکمه پوش نداریم، اما رضا شاه و جناب آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق، یکی از رؤسای جمهور اسبق ما، هم جزو این مدیران من دستبندی کردم. ما در حوزه نظامی یه سری مدیران چکمه پوش داریم، یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی. اینها از جنس آدم های پا به میدان اصطلاحا میتونیم بگیم. لذا وقتی ما راجع مدیریت صحبت میکنیم، نهادهای سیاسی مدیریت دارن، نهادهای اقتصادی، بنگاه های اقتصادی، بنگاه های حتی حوزه های نظامی و قرارگاه ها غیره. من بیشتر دارم راجع به این صحبت میکنم که مدیران چه شکلی کارشون رو پیش میبرن اصطلاحا. خب، پس ما یه طبقه بندی کردیم، گفتیم که ما یه مدیران بخشنامه‌ای داریم، یه مدیران چکمه پوش. خیلی واضحه که ما نمیتونیم همه آدما رو توی یکی از این دوتا نقطه قرار بدیم، بین اینها یه طیفه. اما ما مثل همیشه توی علم تلاش میکنیم که نقاط رو یه خورده اکستریم کنیم، یه خورده هایلایتشون کنیم، اونا رو توضیح بدیم و بعد بر اساس اون ذهنیتی شکل بگیره که حالا آدم‌های دیگر رو بتونیم توی این طیف احیانا قرار بدیم. خب، تا چند لحظه پیش میخواستم از مدیران چکمه پوش شروع کنم، ولی گفتم بذارید از مدیران بخشنامه‌ای شروع کنم. ببینید، تمام بحثی که من دارم راجبش سبک مدیریته و مثلا جناب آقای دکتر روحانی رو در نظرتون داشته باشید. من اگر هر جا دارم راجب ویژگی های مدیران بخشنامه‌ای صحبت میکنم، شما یه نیم نگاهی هم به ایشون داشته باشید. عرض میکنم من الان تا انتهای این ارائه اصلا در مورد ارزش گذاری این که کدوم بهتره، کدوم یا کدوم فرد این سبک رو بهتر اجرا کرده صحبتی نخواهم کرد. یعنی این بحث ما واقعا اساسا بحث سیاسی نیست، بحث شناخت سبک. حالا ما در سازمان ها که بیشتر موضوع کار ما هست، حتی در حوزه های سیاسی که ممکنه هر کدوم از شما دوستان واردش بشین، این تفکر که بدانید ویژگی های هر کدوم چیه و شاید بشه به اینجا رسید که مثبت های جفتشو داشته باشه یک نفر، شاید بشه این کار کرد. و اگر این اتفاق بشه بیفته، ما اون چیزی که میخواستیم و اون دست نوشته کوچیک من که بیش از 30,000 بار خونده شد، شیر شد و جاهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت، بحث بشه روش، البته مورد نقد هم قرار گرفت. بعضی از نقد هایی که به دست نوشته خودم بود هم امیدوارم در ارائه راجبش صحبت بکنم، شاید ذهن شما رو یه کمی بازتر بکنه. نقد و بعضا یه سریاش هم خیلی چالشی بود. خب ببینید، مدیران بخشنامه ای مدیرانی هستند که اساسا اعتقاد ندارن به این که شما برای این که یک مجموعه کلان رو مدیریت کنی لازمه در لایه های عملیاتی حضور داشته باشی. یعنی مدیران کلان، مدیران بخشنامه ای معتقدند یک مدیر مجموعه از کارها باید انجام بده، یکی از این کارها تصمیم گیری، یه سری از این کارها تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، برگزاری جلسات، مصوبه ایجاد کردن، انتخاب وزیر، انتخاب مدیر میانی، انتخاب این هاست. و یک نقشی هم داره به نام نقش مثلا کاریزماتیک که خب بله باید در سخنرانی هایی، در همایش هایی شرکت کنه، در افتتاح بعضی از پروژه ها رئیس جمهور حضور فیزیکی داشته باشه و و از این طیف موارد. اعتقاد بر این نیست که مدیر برای اجرای مسائل باید پارو زمین وارد نظارت بشه. خب این سوال ممکنه مطرح بشه که خب یک رئیس جمهور یا یک مدیر کلانی شرکتی که تعداد زیادی پرسنل داره یا یک در واقع نیروی ارشد نظامی، آیا اصلا فرصت میکنه که مثلا همه پادگان ها رو بره اجرای همه موارد رو نگاه بکنه؟ دوستان، من بحثم این نیست که مدیر بخشنامه هیچ وقت این کار رو نمی کنه. من بحثم اینه که وزن این کاری که انجام میده خیلی کمه. یعنی شما ببینید آقای حسن روحانی در دوران ریاست جمهوریش نفس به نفس کنار مردم شهرها و روستاهای مختلف چقدر حضور پیدا کرده. جناب آقای آملی لاریجانی تا حالا چند تا از دادگاه ها رو مستقیما خودشون رفتن تو صف وایستادن ببینن مردم داره چه اتفاقی براشون میفته تو این قوه. در مورد سازمان ثبت همینطور، در مورد موارد اعتقاد به این نبوده. این مدیران معتقدند که ما میتوانیم نمایندگانی تعریف کنیم که این نمایندگان این کار رو برای ما انجام بدن و برای ما گزارش بیارن، ما گزارش رو بخونیم. دقت فرمودید؟ خب حتی میدونید بعضی از در واقع وزرای کابینه آقای روحانی هم تو رسانه ها اعلام کردن که خیلی شاکی بودن که آقای روحانی به تلفن‌هاشون حتی جواب نمیده. حالا این رو به عنوان یک ایراد مطرح کردم، ولی من اصلا نمیخوام راجع به ایراد و درستیش صحبت کنم. الان میخوام بگم وقتی سبک بخشنامه ایه، منطق اساسی، فکر اساسی این است که من می توانم کارها رو، کارهای نظارتی و اجرایی رو به افراد دیگری منتقل کنم و با گزارشاتی که از نتایج اینها می گیرم می توانم کار رو خوب پیش ببرم. این کل موضوعه. در صورتی که خب در تاریخ معاصر ما، در مدیران سیاسی ما، مدیران بخشنامه ای بسیار زیاد، تعداد خیلی زیادی. من برای مدیران چکمه پوش حتی برای عنوان پیدا کردنش واقعا تعداد مدیرای کمی دیدم. یعنی مثلا واقعا اگر شما فرض بفرمایید که آقای دکتر محمود احمدی نژاد، آقای ببخشید رضا شاه، یا فرض بفرمایید که بعضن بعضی از نیروهای نظامی که تو حوزه‌های سیاسی وارد شدن رو، یا بعضی از مثلا مرحوم رجایی، امثال هم رو در نظر بگیرید، خیلی نمونه های زیادی نداریم از این سبک مدیریتی. یا مثلا البته هستن افراد، ولی خب به طور کل دارم عرض میکنم کمن دیگه، متوجه چی عرض میکنم. مدیران بخشنامه خیلی نیاز به اصلا محافظم ندارن، چون اصلا خیلی بین مردم نمیرن، معمولا سوار ماشین های خاصی میشن، یک نوع رفتار خاصی دارن، راننده های خاصی دارن، در یک زمان های مشخصی معمولا میرن و میان و کارم انجام میدن. تأکید میکنم میتوانیم مدیران بخشنامه ای پیدا بکنیم که با همین شیوه در اجرا خیلی موفقم هم بودن، بسته به شرایط مختلف در کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف ما از این مدل‌ها داریم. مدیران چکمه پوش اساساً مدیرانی هستند که معمولاً بی‌اعتمادن. این مدیران معتقد نیستند که گزارشاتی که از سطح عملیاتی که زیر دست من انجام میشه به من میرسه لزوماً درسته. مدیران چکمه پوش مدیرانی هستند که معتقدن من خودم باید برم نظارت کنم. خودم، نه اینکه تصویب کنم، نه اصلا خودم باید برم اجرا رو نگاه کنم، پایش کنم، بررسی کنم. این خیلی مسئله جالبی است. این مدیران در واقع چکمه پوش ویژگی های دیگری هم دارن، یعنی حالا ما خیلی نمیخوایم راجعش صحبت کنیم، ولی یکی از این ویژگی ها که خیلی بارزه توشون، خیلی به ثبات مدیرانشون اعتقادی ندارن، به دلیل عدم اعتمادشونه، یعنی به منابع انسانی که براشون کار میکنن خیلی اعتقاد ندارن. برای همین این مدیر آدم های دوروبرشون خیلی زود عوض میکنن. حالا مثلا توی کیس هایی مثل علی اکبر داور و اینا که رضا شاه آخر میکشتشون، ولی یعنی میخوام بگم بی اعتمادی میتونه حتی فراترم بره، دو تا تصمیم اشتباه میتونه تمام خوبی های یک نفر رو باطل بکنه. میدونید آقای دکتر احمدی نژاد عزلایی که در مدیران شرکت های دولتی میکردن در جلسات دیگه اصلا معلوم شده بود، یعنی اعلام کرده بودن که وقتی سفرهای استانی انجام میشد و یک مدیری بهانه می آورد برای انجام یک کاری، همون لحظه ایشون مدیر رو اخراج میکردن و این به تعداد زیادی اتفاق افتاده. وزرای آقای احمدی نژاد چقدر زیاد عوض شدن، چقدر زیاد، و به تصمیم خود ایشونه، نه به تصمیم مجلس، اون که بحث دیگری است، برای همه دولت ها هم اتفاق میفته، نه به تصمیم خواسته خود ایشون وزرا عوض میشد و حتی کادر وزرای دوره دومشون با دوره اولشون بعضا اختلاف های زیادی داشت. یکی از نکته هایی که در مورد مدیران چکمه پوش هست، این مدیران خروجی ها رو خودشون تست میکنن، به گزارش ها خیلی اعتقاد ندارن و پا به میدون عمل میکنن. من چند وقت پیش یه مطلبی میخوندم از به نقل از یکی از محافظین آقای دکتر احمدی نژاد که اون محافظ ایشون میگفتش که بعضی وقتا ساعت 10 شب 11 شب ما التماس میکردیم از آقای احمدی نژاد که بس دیگه نرو بیرون، دیگه نمیکشیم، ما نمیکشیم. یعنی انقدر تحرک بالا و حضور در میدون ایشون داشت که خیلی عجیب بود. یکی دیگه از ویژگی هایی که مدیران چکمه پوش دارن و ما میتونیم ازشون یاد بگیریم، و حالا بازم این دوتا اسم دکتر احمدی نژاد و رضا شاه تو ذهنتون بیارید، معتقدن کارها باید سریع انجام بشه و به هر قیمتی. یه ویژگی خیلی بارزه، در بعضی از موارد این میتونه خوب باشه، در بعضی از موارد میتونه بد باشه. روی آقای پیتر دراکر در سال 1954 تو کتاب Practice of Management یه موضوعی رو مطرح میکنه، یه شیوه، یه سبک مدیریتی رو در مدیریت استراتژیک مطرح میکنه به نام مدیریت بر مبنای هدف یا Management by Objective. احتمالاً دوستان، کسایی که دارید در واقع برای درس هایی که تو کنکور ارشد خوندید یا حوزه های تئوری مدیریت مطالعه دارید، حتما باهاش آشنا هستید. ایشون مدیریت بر مبنای هدف یک تئوری، یک فکره که معتقده که سازمان ها بر اساس یک سری شاخص های عملکردی خاص که بین مدیران و زیر دستان تنظیم میشه شروع بکنن به کار کردن و عمل کردن، و با استفاده از روش هایی همیشه این شاخص ها پایش و سنجش میشه که سازمان به اهداف خودش برسه. این اهداف سازمان میان در لایه‌های پایین‌تر تبدیل میشن به اهداف فردی، و این اهداف فردی باید محقق بشن، و نکته مهم اینه که به هر قیمتی محقق بشن. یعنی ابجکتیو است که مهم است، نه شیوه انجام. و این رو به وفور در دوران مدیریت کلان سیاسی کشور، در دوران رضا شاه و در دوران آقای احمدی نژاد، حتی در دوران شهرداری آقای احمدی نژاد خاطرمون هست، و بسیاری از مدیرانی که در شرکت‌های بزرگ های تک تو حوزه دیجیتال دارن کار میکنن میبینیم. یعنی وقتی تصمیم گرفته میشه که یک پل ساخته بشه و برای این ساخت این پل 300 روز وقت هست، پل حتما باید 300 روزه تموم بشه، نباید بشه 301 روز. توجه میکنید؟ یعنی این 300 روز است که مهمه. حالا مسئله این تفکر چیه؟ این رو تو پرانتز برای خودمون میگم. اگر یک پروژه، یک کاری توی یک شرکتی، یک مسئولیتی با تاریخ و ددلاین مشخص توی یک سازمان یا نهاد نظامی در زمان خودش انجام بشود، آیا ما میتونیم بگیم پروژه موفق است؟ یعنی به این معنی اگر پروژه ها همشون سر زمان خودشون پیش بروند، آیا ما میتونیم بگیم اینها به اهدافی که مورد نظرشون بوده رسیدن؟ بنده پاسخم اینه که 100% خیر. شما میتوانید در یک پروژه که مثلا 6 ماه وقتشه، حتما پروژه رو 5 ماه و 29 روزه تموم کنید. اما مسئله چیز دیگه است. اگر پروژه تعریف میشه، هزینه ای که بابت اون پروژه تعریف شده هم مد نظر قرار گرفته، باید تعریف بشه. یکی از معیارهای موفقیت پروژه زمان و هزینه است. شما نمیتونید با پول پراکنی یا پول پاشیدن پروژه ها رو به هر قیمتی شده تو زمانش تمام کنید، چون اساسا ممکنه به نفع سازمان در وزارت خونه، کشور یا جاهایی که مدیریت داریم راجع بهش صحبت میکنیم نباشه، حتی خانواده. لذا این مسئله مهمی است که ما برای موفقیت یک پروژه فقط زمان و خود اون دستاورد رو نگاه نمیکنیم، ما هزینه رو هم نگاه میکنیم. مضافاً به این که تازه من اینم میخوام اضافه کنم، جالبه، وقتی یک پروژه در زمان و هزینه مشخص و درستی تمام میشود، یعنی همه دستاوردهایی که لازم بود اون پروژه بدهد داده، در زمان مناسب هم تمام شده، هزینهش هم هزینه معقولی بوده، آیا میتونیم بگیم پروژه موفق است؟ بنده بازم عرض میکنم خیر. یه شاخص دیگه این وسط فراموش شده، اون شاخص کیفیته. شما می توانید یک برج رو با روش های متفاوتی بسازید. برج رو ساختید، پل رو ساختید، در زمان خودش هم ساختید، با هزینه معقول هم ساختید، اما برای ساختن برج یا پل روش های مختلفی هست که کیفیت های متفاوتی داره، سطوح کیفی متفاوتی حاصل میشه. لذا کیفیت هم یکی از معیارهای موفقه. پس ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم که مدیران چکمه پوش خیلی تلاش دارن که کارهایی رو بالا ببرن، به دستاوردها سریع برسن، میخوام توجه به این موضوع جلب کنم. ممکنه ذهنا اینجوری بشه خب این که خیلی خوبه، همه چی عالیه، خیلی اتفاق خوبی افتاده، در صورتی که ممکنه اینطور نباشه. یعنی مورد به مورد باید راجبش صحبت کرد. این نکته دیگری هم من در مورد مدیران چکمه پوش که اینو تو مقالم ذکر نکردم ولی اینجا میخوام اضافه بکنم که بعدم بریم سراغ پرسش پاسخ شما دوستان. مدیران چکمه پوش یه ویژگی که حالا این دو سه نفری که من لااقل تو ذهنم هست بجز شهید نجایی، یعنی آقای دکتر احمدی نژاد و آقای چی و رضا شاه، من همه رو میگم آقای، بعد آقا رو برمیدارم میگم رضا شاه که مثلا نشه آقای رضا شاه یا همچین چیز، عادت کردیم دیگه، به سهو عادت دارم عرض میکنم. یکی از ویژگی هاشون به نظر من بی توجهی به رسانه هاست. ما اینو تو سازمان ها هم زیاد داریم. منظورم از بی توجهی به رسانه ها اینه که این افراد حتی در سازمان ها هم همینه، تلاش نمی کنن دل آدم های کلیدی اون سازمان رو به دست بیارن، تلاش نمی کنن رسانه ها رو متقاعد کنن، باهاشون یک بدبستان سیاسی داشته باشن که از اونها برای پمپاژ خبری متناسب و معقول یا موافق نظر خودشون استفاده بکنن. این یک عارضه‌ای بود که هم رضا شاه هم آقای احمدی نژاد در دوره دومش داشت. من خاطرم هست که آقای احمدی نژاد در سالها دوره دوم ریاست جمهوری ایشون از سال 88 تا 92، خصوصا مثلا دو سال آخر که حالا بحران‌های متفاوتی هم ما تجربه می‌کردیم، ایشون هر صحبتی که می‌کرد تمام رسانه‌ها علیهش تیتر می‌زدن. اصلا مهم نبود چی میگه، انقدر این پررنگ شده بود که میشه گفت عملا آقای احمدی نژاد رسانه های عمومی را از دست داده بود، غیر از یه سری جریان های رسانه‌ای که اساسا در اختیار دولت بود، اما انتقادات و نظرات روزنامه ها و مطبوعات و سایت های خبری خیلی دیگه اکستریم شده بود. توجه بفرمایید، از نظر دستاوردهای سخت افزاری ما در دوران رضا شاه دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم، اما در مورد دستاوردهای سیاسی دستاوردهای زیادی نداشتیم واقعیت در دوران رضا شاه، یعنی خفقان عجیبی بوده. خیلی جالبه که ما در 15 سالی که رضا شاه تبدیل میشه به شاه، یعنی از اواخر 1304 تا شهریور 1320، ما از نظر پیشرفت لوجستیکی در کشور پیشرفتی رو تجربه کردیم که با مطالعاتی که لاغر بنده داشتم برای قبل از اون و بعد از اون بی نظیره. یعنی ما هیچ 15 سالی رو پیدا نمی کنیم در تاریخ معاصرمون که شبیه اون 15 سال باشه. جاده سازی، راه سازی، امنیت، ایجاد قوه قضاییه، نامگذاری کشور، پرچم، ایجاد ارتش مدرن و بنیانگذاری دانشگاه های بزرگ، بنیانگذاری بسیاری از وزارت خونه ها و ساز و کارهای بیمه ای در کشور و بسیاری اتفاقات عجیب و غریب که شاید مثلا دو تاش برای یک حکومت کافی باشه، یعنی پنج تاش کافی باشه، ولی خب ما تو 15 سال اتفاق زیاد داشتیم. حالا اینو میخواستم عرض کنم، با تمام این اتفاقا شهریور 1320 وقتی عکس میگیرید میفهمید که اولا رضا شاه آدم معتمد دیگه دور و برش خیلی نموندن، این یک. دو، یک فردی که خودش فکر میکنه خیلی به مردم خدمت کرده، شهریور 1320 که میره تو خاطرات آقای محمد تقی فلسفی هست که میگفت مردم به قدری شادمان بودن که من تا اون زمان این میزان شادمانی در مردم ندیدم. این در خاطرات ایشون هست، مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم چاپش کرده. یعنی معتقدن مردم که خدا رو شکر ایشون رفت، در صورتی که تاریخ داره ما میگه که خیلی اتفاقات سخت افزاری افتاد. لذا مدیران چکمه پوش بعضن اینطوری هن که خیلی اعتقادی به ایجاد همدلی در رسانه ها ندارن، اصلا رسانه ها رو انقدر مهم نمیدونن، میگن ما خودمون رسانه خودمونیم. در سازمان ها هم همینه، یعنی مدیران تلاش نمی کنن روی آدم های کلیدی در سازمان های دولتی، خصوصا آدم های کلیدی رو به خودشون هم نوا کنن یا عوضشون میکنن و یا به دنبال به دست آوردن دل کسی نیستن، میرن تو دل اجرا، میرن پیش اون کارمند، میرن بغلش باش حرف میزنن، کارش را میندازن یا بهش کار میدن، تو کارش دخالت میکنن و از این تیپ کارهایی که حتی عوضش میکنن مدیران چکمه پوش انجام میدن. خب من الان یک سری ویژگی ذکر بردم در مورد رهبران بخشنامه‌ای و رهبران چکمه پوش که بگم ما در ایران دو میتونیم در تاریخ معاصرمون دو سری طیف داشته باشیم، آدم های زیادی تو این وسط قرار میگیرن و در کشورهای مختلف هم این دو سبک رو میتونیم ببینیم. و خیلی جالبه که خدمتتون عرض کنم در کشورهای خاورمیانه خب ما جنس مدیران چکمه پوش بیشتر داریم و یا شاید هم به خاطر ساختار سیاسی مجبور بودن که این کار رو بکنن، ولی ما در ایران و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل ما مدیران بخشنامه خیلی زیاد داریم، مدیرانی که در طول دوران کاریشون حتی بعضا بسیاری از پرسنل با 2 لایه کم پایین تر از خودشون اصلا نمیشناسن، چون باهاشون نه جلسه داشتن نه صحبتی کردن نه هیچ وقت باهاشون حرف زدن، عامه مخاطبین خودشون رو هیچ وقت ندیدن. ما مدیران عاملی داریم که هیچ وقت از اتاق خودشون در مثلا مرکز ساختمان مرکزی یک بانک هیچ وقت پا نشدن برن یه شعبه رو نگاه کنن، یه نصف روز تو شعبه بشینن و ببینن که آرزه های این بانک و این مردم چیه و چه کارهایی میشه کرد اینو بهبود داد. فکر میکنن گزارشاتی که از شعب میاد براشون کافیه. لذا مدیران بخشنامه‌ای مدیران بخش قابل توجهی از مدیران ما در این کشور بودند و هستند و در بنگاه های اقتصادیمون. این مطرحی بود که خیلی خلاصه خواستم خدمتون عرض کنم و قبل از جلسه هم خیلی ممنونم از ابراز محبتی که داشتید و این مطلب خوندید و به اشتراک هم گذاشتید. یه احتمالاً بله یه استراحت کوتاهی داریم و برمیگردیم با پرسش و پاسخ. فکر میکنم ضبط صوتی ما هم اینجا متوقف خواهد شد. امیدوارم استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.